ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در ساعتی که با هم هستیم از داغ‌ترین و مهمترین تحولات روز به شما خواهیم گفت. داغ‌ترین و مهمترین تحول این هم که رئیس جمهور افغانستان به هدف جلب همکاری‌های نظامی به هند رفته است. همین موضوع را با کارشناسان هم بررسی خواهیم کرد و می‌شنوید که قانون منع خشونت با زنان امروز باز هم دستخوش کشمکش‌ها در ولسی جرگه شد.
قانون داخل اجندا کردین، مثل زن افغان شلاق زدین، متهمش کردین و آن میخواین که مثل بوزکشی ما این قانون توتا توتا کنیم بر زن افغان.
گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین برنامه جا دارند و برنامه درامه یک قریه و هزار صدا و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که مقامات عراق میگویند در نتیجه یک سلسله انفجارهای بمی در نواحی عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 27 نفر کشته شدند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هند رفت و وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات طالبان مسلح در کشور افزایش یافته است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای یک سفر رسمی به هند رفت. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید آقای کرزی در جریان این سفر با مقامهای هندی روی مسائل مختلف به خصوص همکاری آن کشور برای تقویت ساختارهای نظامی و ملکی بحث و گفتگو میکند.
بحث ها بیشتر روی مسائل مختلف مورد علاقه، گسترش روابط و تحکیم همکاری ها میان هر دو کشور در رسانه های مختلف، مانند تداوم همکاری های هند برای تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان متمرکز خواهد بود.
آقای واحدی میگوید که رئیس جمهور کرزی را در این سفر زلمی رسول وزیر امور خارجه و رنگین دادفر اسپنتام مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همراهی میکنند. این مسافرت آقای کرزی به هند در حال صورت میگیرد که روابط میان افغانستان و پاکستان اخیراً به تیرگی گراییده است. هند و افغانستان موافقتنامه همکاری استراتژیک را در سال 2011 میلادی امضا کردند که آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط اردوی هند هم بخش از آن است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات طالبان مسلح در کشور در این اواخر افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان ایساف و ناتو در کابل این موضوع را ابراز داشت. آقای عظیمی میگوید که مخالفین مسلح فکر میکنند با افزایش حملاتشان پس از خروج نیروهای بین المللی از کشور تغییرات در افغانستان به بار میآورند، اما وی اطمینان داد که این تهدیدات طالبان مسلح هیچ اثر بالای اوضاع کشور نخواهد داشت و وزارت امور داخلی افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از استراتژی ده ساله این وزارت شده است. مشتبه پتنگ وزیر داخله امروز در سیمیناری که به هدف خودکفایی و تقویت پلیس در کابل را اندازی شده بود گفت به خاطر عملی شدن این استراتژی به همکاری جامعه جهانی نیاز دارند. تقویت ارگانهای کشفی، ریفرم و اصلاحات در صفوف پلیس، کاهش در تلفات پلیس، تقویت پلیس مردمی، خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول و تجهیز پلیس سرحدی از اولویت های این استراتژی ده ساله خوانده می شود. و امنیت ملی ولایت قندوز 6000 کیلوگرم مواد انفجاری را از یک موتری که نمبر پلیت پاکستانی داشت در مربوطات این ولایت کشف و به دست آوردند. سید جلال منگل، یک مسئول دفتر والی قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پیوند به این قضیه 4 تن دستگیر شدند. به گفته آقای منگل، مخالفین می‌خواستند این مواد انفجاری را در ولایت قندوز، تخار و بدخشان انتقال دهند و از آن در حملات انتحاری استفاده نمایند. و حالا خبرهای جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
حزب تحریک انصاف پاکستان انتخابات دوباره را که دیروز در یکی از دوائر انتخاباتی در شهر کراچی انجام شد برنده شده است. این انتخابات زیر تدابیر امنیتی شدید در 43 مرکز رایدهی انجام شد. تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پس از اینکه اتهام وارد کرد که حزب حرکت متحد قومی در انتخابات یک هفته قبل در این دایره تقلب کرده است، خواهان اعاده انتخابات شده بود. نتایج غیر رسمی می گوید که عارف علوی نامزد تحریک انصاف بیش از 77 هزار رای کسب کرده، در حالی که نامزد حرکت متحد قومی فقط 30 هزار رای به دست آورده است. انتخابات دوباره در این دایره پس از آن برگزار شد که یک روز قبل از آن معاون تحریک انصاف زهرا شاهد حسین در جلوه خانه خود در کراچی کشته شد. عمران خان حرکت متحد قومی را مسئول این قتل می داند. در یک خبر دیگر از پاکستان، افراد مسلح یک گروه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در باجاور مورد حمله قرار داده، یک پلیس را به قتل رسانیدند. مقامات عراق میگویند در نتیجه یک سلسله انفجارهای متربم در نواحی عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 27 نفر کشته شد. در این حملات که امروز ایستگاه‌های سرویس‌های نقلیه و بازارها در ساحات باز را هدف قرار داد، حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. انفجارها در بغداد پس از انفجار دو موتر بم در مناطق شیعه‌نشین در بصره به وقوع پیوست که حداقل 13 کشته به جا گذاشت. بعد از اینکه قوای آمریکا دو سال قبل عراق را ترک گفتند، به نظر می‌رسد که تنش‌های فرقه‌ای در این کشور به اوج خود رسیده است. یک شاهد عینی از چشم دید خود در بصره چنین گفت:
ما کارگران روزمزد هستیم. ما آنجا منتظر کار نشسته بودیم. معمولا ما در نزدیکی یک کراچی تبنگ غذا جمع میشیم و ازدحام زیاد بود. هنگامی که من سرک را به کنار دیگر عبور کردم، دفعتاً تاریک شد. گرد و غبار منطقه را فرا گرفت. باران از توته‌های آهنین به سوی من ریخت و در ناحیه پای زخمی شدم. سنی های عراق اتهام وارد می کنند که حکومت زیر تسلط شیعه ها در بغداد سنی ها را منزوی ساخته و رهبران آنها را اذیت می کند. عراق هفته گذشته شاهد یک موج حملات بود که در ضمن آن روز جمعه گذشته حداقل 75 نفر در این کشور کشته شد. کوریای شمالی در پنجمین آزمایش راکتی خود در سه روز گذشته یک میزایل برد کوتاه را به سوی آبهای شرقی خود پرتاب کرد. وزارت دفاع کره جنوبی گفت این میزایل اوایل امروز فیر شد، ولی نوعیت آن هنوز معلوم نیست. اما کره شمالی میگوید که این آزمایش یک بخش از تطبیقات مشروع برای تقویت توانایی دفاعی این کشور می باشد در برابر آنچه که او را تهدیدهای کره جنوبی و آمریکا می خواند. یک نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی درباره این آزمایش چنین گفت: اردوی ما تطبیقات نظامی اجرا میکند تا در برابر اقدامات جنگی روز افزون امریکا و کره جنوبی مقابله کرده بتواند، و چنین تمرینات حق مشروع هر کشور مستقل است. کره شمالی از تطبیقات مشترک ماه گذشته امریکا و کره جنوبی انتقاد کرده، آن را تمرین برای یک حمله به خاک این کشور خواند. تنش با کره شمالی پس از آن افزایش یافت که ملل متحد به دنبال سومین آزمایش اتمی این کشور در ماه فوریه گذشته یک سلسله تحذیرات بر کره شمالی وضع کرد. نیکولای پتروشیف، سکرتر شورای امنیت روسیه، برای ملاقات با توماس دانلان، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، امروز روانه واشنگتن می شود. مسائل مربوط به امنیت بین المللی و راه‌های بهبودی همکاری جانبین در این ملاقات مورد بحث قرار می‌گیرد. دمیتری پیشکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، هفته گذشته گفت که آقای پتروشیف امکان دارد یک نامه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بسپارد. یک نامه رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به رئیس جمهور روسیه سپرده شد. یک مشاور ریاست جمهوری روسیه گفت که نامه رئیس جمهور باراک اوباما حاوی شمار از پیشنهادها درباره تعمیق تفاهم و همکاری جانبین به ارتباط مسائل سیاسی و نظامی بود. گزارش‌ها می‌رسانند که یکی از این پیشنهادها درباره یک توافق تبادل معلومات میان آمریکا و روسیه است تا به ارتباط برنامه سیستم دفاعی راکت آمریکا اعتماد و باور میان دو کشور به میان آید. دوستان عزیز، این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13، آسمان قسمتاً ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. به همین ترتیب قندهار بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 18، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین آن 25، آسمان نیمه ابری.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و در ادامه ساعت خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان در تلاش برای جلب همکاری های نظامی وارد هندوستان شد. قانون منع خشونت با زنان امروز باز هم دستخوش کشمکش ها در بولسی جرگه شد.
قانون داخل اجندا کردین، مثل زن افغان شلاق زدین، متهمش کردین و آل میخواین که مثل بوزکشی ما این قانون توته توته کنیم بر زن افغان.
وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مدارس دینی در پاکستان تعطیل شده و شاگردان آنها برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند. در ایمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم و در درامه یک قریه و هزار صدا خواهید شنید که تلاش ها برای قانع ساختن اکرم خان به کجا می رسند.
خب بدت نبیه یک دفعه جن گرفته شد بای من از گپ خود کشی مان کت.
اوف اکرم خان کاکا آخر گپ کی را قبول میکنه؟
بدت نبیه او فقط گپ خود قبول میکنه و بس.
با سلام و عصر بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم با شما عرض سلام و عصر بخیر داره. رئیس جمهور حامد کرزی برای یک سفر دو روزه وارد دهلی پایتخت هند شد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آقای کرزی در این سفر با مقام‌های هندی روی مسائل مختلف به خصوص همکاری هند در بخش نظامی با نیروهای افغان بحث و گفتگو می‌کند. برخی از اعضای ولسی جرگه سفر آقای کرزی به هند را پر اهمیت و به نفع افغانستان می‌دانند. این سفر آقای کرزی در حال انجام می‌شود که روابط کابل و اسلام آباد در این روزها بیشتر از گذشته به تیرگی گراییده است. شرح بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
تقاضای تجهیز نیروی امنیتی افغان و بس روی رویدادهای اخیر در منطقه به شمول مشکلات در امتداد خط دیورن اجندای سفر رئیس جمهور کرزی به هند را تشکیل می‌دهد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای کرزی برای یک سفر رسمی دو روزه امروز دوشنبه کابل را به قصد دهلی جدید پایتخت هند ترک گفت. گفته می شود که آقای کرزی در جریان این سفر با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقام های بلند پایه هند ملاقات می کند. فائق واحدی یکی از مأمورین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی هدف از سفر آقای کرزی را چنین بیان کرد.
جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان با مقامات هندی از جمله رئیس جمهور هند و صدر اعظم هند دیدارهای خواهد داشت و بحث ها بیشتر روی مسائل مختلف مورد علاقه، گسترش روابط و تحکیم همکاری ها میان هر دو کشور در رسانه های مختلف، مانند تداوم همکاری های هند برای تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان متمرکز خواهد بود.
حامد کرزی در حال به این سفر می کند که تیرگی رابط میان افغانستان و پاکستان، رقیب دیرینه هند در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. در پی این سفر آقای کرزی به هند نگرانی های هم مطرح شدند که ممکن پاکستان به مداخلاتش در امور افغانستان بیشتر از گذشته افزایش بدهد. اما در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در چنین شرایط این سفر آقای کرزی به منفعت افغانستان است. زلمه مجددی یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شاید بیشتر اجندای سفر ای باشد که در قسمت تجهیز و تقویه اردو و پلیس و هندوستان سهم شود، سهم بگیرد و کمک‌های اقتصادی شه بیشتر بسازد در افغانستان، یا فشار میشه با پاکستان که پاکستان ناگزیر شوه در قبال افغانستان سیاست چه تغییر بوده. به هر اندازه که فشار پاکستان زیاد میشه، مداخله پاکستان زیاد میشه، روابط افغانستان با هندوستان بیشتر میشه.
از سوی دیگر یک تعدادی از کارشناسان هم به این باورند که در شرایط کنونی هند منیس یک کشور قدرتمند در منطقه میتواند افغانستان را در بخش‌های نظامی همکاری نماید. به گفته مقام‌های ریاست جمهوری در این سفر آقای کرزی را وزیر خارجه، مشاور امنیتی ملی و چند مقام دیگر حکومتی همراهی می‌کنند. آقای کرزی در آشیای این سفر از پوانتون انجینیری ال پی یو پنجاب هم دیدن می‌کند و قرار است دکترای افتخاری این پوانتون نیز بر وی داده شود. هند نخستین کشور است که با افغانستان توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک را به امضا رسانده است. از سوی دیگر این کشور طی 10 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار را برای بازسازی و انکشاف افغانستان کمک کرده است. اما نزدیکی روابط این دو کشور در چند سال اخیر برای پاکستان خوشایند نبوده. چنانچه به اساس گزارش ها چند پیش پاکستان از افغانستان خواست تا تمام روابطش با هند را قطع کند. اما رئیس جمهور کرزی گفته است که هند در سطح منطقه یکی از کشورهای خوب برای افغانستان می باشد و تلاش می کنند تا روابط با این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد.
از سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به دهلی جدید شنیدید. حامد کرزی در این سفر در رابطه با همکاری های نظامی میان هند و افغانستان با مقامات هندی صحبت خواهد کرد. اما هند این تقاضای حکومت افغانستان را خواهد پذیرفت؟ این سوال را زرغونه منگل از یک کارشناس هندی پرسیده و در این گزارش نظر وی را چنین گنجانیده است.
تقاضای تجهیز نیروهای امنیتی افغان از موضوعات عمده مورد بحث میان مقامات افغان و هند خواهد بود. ولی آیا هند به تقاضای افغانستان مبنی بر کمک ها و همکاری های نظامی به این کشور لبیک خواهد گفت؟ کارشناسان امور به این نظرند که چنین کمک ها در چوکات توافقنامه دراز مدت استراتژیک میان دو کشور شاملند و هند روی آنها غور خواهد کرد. آنند سهای، یکی از ادیتران روزنامه The Asian Age، در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
موقف رسمی هند که دیروز از سوی سخنگوی حکومت اعلان شد این است که آن کشور روی تقاضاهای حکومت افغانستان غور خواهد کرد. کمک های هند به اساس آنچه که افغانستان تقاضا می کند صورت خواهد گرفت. کمک های هند هیچگاه بالای افغانستان تحمیل نخواهد شد. در مورد افزایش کمک ها و دادن اسلحه و تقویت تجهیز نظامی هم بحث خواهد شد و هند روی آن غور خواهد کرد و آنچه من می دانم این است که هند مخالف چنین کمک ها به افغانستان نخواهد بود و این در پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور هم شامل است.
آنند سهای کارشناس هندی در جواب به این سوال رادیو آزادی که آیا با در نظر داشت روابط هند و پاکستان همکاری های جدید هند با افغانستان مشکل آفرین نخواهد بود؟ گفت افغانستان و هند کشورهای مستقل و با حاکمیت ملی اند و می توانند با هر کشوری که خواسته باشند روابط و همکاری داشته باشند و این مسئله تأثیر بالای روابط هند و پاکستان نخواهد داشت.
India and Pakistan's relationship has no impact on the Indian thinking.
روابط هند و پاکستان هیچ نوع تأثیر بالای طرز تفکر هند در مورد افغانستان ندارد. افغانستان مثل هند یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی است و پاکستان هم یک کشور مستقل است و می تواند با افغانستان هر نوع رابطه داشته باشد. ما هم حق داشتن هر گونه روابط با افغانستان را داریم.
قابل ذکر است که دیدار رئیس جمهور کرزی از هند در حال صورت می‌گیرد که روابط بین افغانستان و پاکستان در این اواخر به دلیل حملات سرحدی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی گوشته ننگرهار پرتنش شده است.
زرغونه منگل گزارش میداد. حالا میریم به هند و از یک کارشناس افغان آقای میهن سعیدی کاندید درجه تحصیلی دکترا در پوهنتون جواهرلال هند میپرسیم که نظر وی در رابطه با این سفر رئیس جمهور کرزی چه هست. آقای سعیدی با عرض سلام، خوش آمدین به برنامه. آیا فکر میکنین هند از عهده تقاضاهایی که رئیس جمهور افغانستان مطرح خواهد کرد بیرون شوه و ای در بخش نظامی بتونه افغانستان را کمک کنه؟
سلام بر شما. موضوعی که در مطبوعات هندوستان خیلی یک بازتاب گسترده یافته همان تقاضای در اول تقاضای سفیر افغانستان در هند از همکاری های نظامی هندوستان با افغانستان و بعد سخنگوی رئیس جمهور کرزی هم این موضوع را یادآوری کرد که در این سفر رئیس جمهوری از حکومت هندوستان به خاطر کمک های نظامی درخواست وارد کرد. اما در پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه هندوستان آقای اکرام الدین اونام هم اظهار داشتن که سال گذشته که موافقت نامه مشارکت راهبردی بین افغانستان و هندوستان امضا شده بود مساعدت های نظامی هم جز امان پیمان راهبردی بود و اونا تذکر داره بودن در صورت تقاضای حکومت افغانستان، تقاضای رسمی از طرف رئیس جمهوری، اونا روی موضوع را مطالعه خواهند کرد و بعد امکانات که دارن با او پاسخ خواهند داد.
برای بعضی این سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را یک سفر نمایشی خوانده و میگن رئیس جمهور میخواهد با این سفر خود همبستگی کابل و دهلی جدید را به اسلام آباد به نمایش بگذاره. شما چقدر به این نظر موافق هستین؟
یک موضوع را نباید فراموش کرد که در عین زمان که آقای کرزی به هند سفر کردن، نخست وزیر چین هم سفر دارن و در حال حاضر در دلی هستن. تا اندازه سفر آقای کرزای تحت شعای سفر نخست وزیر چین قرار گرفته، چون مشکلات سرحدی که اخیرا هندوستان و چین داشتن، مطبوعات هندوستان واقعا زیادتر روی او سفر توجه خود مبذول داشتن. اما در نقاط سیاست خارجی هندوستان همیشه افغانستان یک مسئله بسیار اساسی و جدی بوده، و طوری که شما فرمودین شاید تا اندازه این سفر چون قبلا یک برنامه ریزی شده نبود، یک رقم سفر عاجل بود که یعنی در مطبوعات هندوستان هم رقم ظاهر شد که گفتن که رئیس جمهور اخیرا تصمیم گرفته که به هندوستان سفر نماید. پس همین نشان میده این موضوعی که شما یاد کردین که شاید تا اندازه این سفر به خاطر مشکلات اخیری که افغانستان با پاکستان داشت، شاید به خاطر جلب توجه هندوستان و ایجاد وحدت بین هندوستان و افغانستان شاید این موضوع باشه.
بله، چیزی که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم بالایش تاکید داشت و این بود که رئیس جمهور افغانستان در رابطه به خط دیورند هم با مقامات هندی ممکن است صحبت بکنه. از نظر شما هند چقدر علاقمند است و تا چه حد در موقف ازی هست که در قسمت مسئله یا حل مسئله خط دیورند افغانستان را کمک بکنه؟
فکر کنم که هندوستان با وجود خودش مشکلات سرحدی که با پاکستان داره سر روی موضوع کشمیر، فکر نکنم که هندوستان خیلی علاقمند باشه که از موقف افغانستان در این موضوع یک حمایت همه جانبه کنه. و همچنان در پیروزی اخیر حزب مسلم لیگ نواز شریف در پاکستان، روابط بین پاکستان و هندوستان در حالت بهبودی است و از او خاطرم حکومت هندوستان به حد اکثر خود کوشش کرد که تا سیاست هایش در قبال افغانستان این روانه بود نسازه که پاکستان میخواه، هندوستان میخواه روابط خود با پاکستان یک بار دیگه پرتنش بسازه. من فکر میکنم حکومت هندوستان شاید در موضوع مسئله دیورند یک موقف بسیار واضح، شفاف و جدی نگیره.
بسیار تشکر آقای میهن سعیدی، کاندید درجه تحصیلی دکترا در پوهنتون جواهرلال هند. با رادیو آزادی از هند صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به دهلی جدید شنیدید. سفر دو روزه حامد کرزی به هند امروز آغاز شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. قانون منع خشونت با زنان امروز باز هم دستخوش کشمکش ها در ولسی جرگه بود. شماری از وکلا برخی از ماده های این قانون را در تضاد با شریعت اسلامی خوانده، اما تعداد دیگر با رد این ادعاها خواستار تصویب این قانون شدند. جزئیات بیشتر در رابطه با جلسه امروز ولسی جرگه را از همکارم جاوید حسنزاده از کابل میشنویم.
در اجلاس عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه روی قانون منع خشونت علیه زنان یک بار دیگر بحث های داغ صورت گرفت. برخی از وکلا ادعا کردند که یک تعداد از اعضای این جرگه با قانون منع خشونت علیه زنان به گونه عقدمندانه برخورد می کنند. زهرا نادری یک عضو ولسی جرگه می گوید در این جرگه نفوذ مردان در مقایسه با زنان بیشتر بوده و در برابر این قانون از مرد سالاری کار گرفته شده است. خانم نادری در اجلاس روز دوشنبه ولسی جرگه گفت این جرگه با قانون منع خشونت علیه زنان جفا کرده و می خواهد ماده های را تعدیل نماید که روح اصلی قانون را تشکیل می دهد.
بر آیت محترم اداری گفتم که قانون منع خشونت داخل اجندا نکنید. قانون داخل اجندا کردین، مثل زن افغان شلاق زدین، متهمش کردین و حالا می خواهید که بنده بسازین تا این که ماده هایی که روح او را تشکیل می دهد تغییر بده. لطفا از این بابت ضرورت نیست که شما هر بار در جلساتتان این قانون را بین دو گروه بندازین و در کشمکشی ما مثل بوزکشی ما این قانون توتا توتا کنیم بر زن افغان.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی پس از امضای رئیس جمهور کرزی من حیث فرمان تقنینی نافذ و 3 سال به این طرف به اساس این قانون اجرا صورت می گیرد. زمانی که این قانون براز دوشنبه گذشته جهت بحث و تصویب به اجلاس عمومی ولسی جرگه شامل اجندا گردید، با عکس العمل شدید وکلا مواجه شد. شماری از وکلا گفتند که برخی از ماده های این قانون خلاف شریعت اسلامی بوده و خواستار آوردن تغییرات در آن شدند. این گروه از وکلا تعدد ازدواج ها، تعیین سن ازدواج و برخی از مسائل دیگر در این قانون را در تضاد با اصول اسلامی عنوان کردند. در این حال عبدالرحمن رحمانی یک عضو ولسی جرگه ادعا کرد که در عقب این قانون برخی از خارجی ها دست دارند.
این پروژه سیاسی است رئیس محترم، اما روز شنبه از مجلس مانی که بیرون شدیم دو موتر خارجی آمده بود. خارجی ها چی کار داره با قانون من خوشنط؟ این رو ندا جمعا بیاریم، نسرش بز بکنیم، ندایی کاری داریم. وقتی که در مقدمه امین قانون من خوشنط خودشان نوشته کردن، امین هدف از قانون چیست؟ هدف از قانون من خوشنط حمایت حقوق شرعی. بس وقتی حقوق شرعی گفته حوالهش که با قرآن از نوشن.
قانون من خشونت علیه زنان در حال حاضر به کمیسیون خاص راجع گردیده که به گفته رئیس ولسی جرگه روی تمام مسائل اختلافیان بحث می‌گردد. با آنکه این قانون از سوی رئیس جمهور کرزی امضا شده، اما تا زمان حیثیت قانون دائمی را پیدا نمی‌کند که از سوی ولسی جرگه تصویب نشود. هرچند از 3 سال به این طرف به اساس این قانون اجرا صورت می‌گیرد، اما گفته می‌شود که هنوز هم خشونت در برابر زنان کاهش نیافته است. کارشناسان تاکید می‌کنند تا زمانی که در افغانستان سطح سواد بالا نرفته و مردم به احکام اسلامی آگاهی حاصل نکنند، تطبیق این قوانین نمی‌تواند میزان خشونت در برابر زنان را کاهش بدهد.
ساعت 5:26 به وقت افغانستان است. درست 5:30 به وقت افغانستان فشرده. مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که مدارس دینی در پاکستان تعطیل شده و شاگردان آنها برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند. این ادعا را امروز سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک کنفرانس خبری کرد. جزئیات بیشتر از همکارم سعید فتح محمد بها.
وزارت دفاع افغانستان یکی از عوامل افزایش حملات مخالفان مسلح را در کشور فرستادن شاگردان مدارس پاکستانی برای جنگ در افغانستان می‌داند. سخنگوی این وزارت می‌گوید مخالفان مسلح به این فکر هستند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 میلادی این کشور را تسخیر خواهند کرد. جنرال ظاهر عظیمی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مخالفان مسلح برای مخشوش کردن از نامه در افغانستان با حمایت بعض از کشورهای خارجی دست به راه اندازی چنین تبلیغات میزنند.
طالبا و دشمن تو یک فضای تبلیغاتی ایجاد کردند که تمام کار خلاص است، ناتو و افغانستان شکست خورده و بعد از 2014 ما پیروز میشه. این فضای تبلیغاتی و این جنگ روانی و از مدارس نیروی بسیار زیاد جمع کردن و مدارس بسته کردن که ما امو به اصطلاح سال آخر پیروزی ما است، مدارس در پاکستان است.
اما آقای عظیمی تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان حالا توانمندی مقابله با مخالفان مسلح را دارند، چنانچه همکنون رهبری 90% تمام عملیات ها به دست این نیروها است. این اظهارات در حال ابراز میگردند که مخالفان مسلح در این اواخر حملاتشان را در بخش های مختلف افغانستان افزایش دادند. در جریان یک هفته اخیر 3 حمله انتحاری بزرگ در شهرهای کابل، قندهار و بغلان صورت گرفت که در اثر آن بیش از 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. در میان کشته شده های حمله انتحاری روز 5 شنبه هفته گذشته در منطقه شاشید شهر کابل، 2 آمریکایی و 4 قراردادی خارجی نیز شامل بودند. افزایش تحرکات اخیر مخالفان مسلح نیروهای بین المللی را نیز نگران ساخته است. اما جنرال گوینتر کاتس سخنگوی آیسف میگوید که این مسئله بر تعهدات آنان نسبت به افغانستان اثرات منفی بر جا نخواهد گذاشت.
البته ما نسبت به رویدادهای ماه گذشته و کشته شدن سربازان خارجی نگران هستیم و همه حوادث بسیار غم انگیز بودند، اما آنان نمی توانند ما را از عملی کردن تعهدات ما نسبت به این کشور و روند انتقال باز دارند. همچنان مبارزه عمومی ما متاثر نخواهد شد و آنان دیگر توانایی روبرو شدن با نیروهای امنیتی افغان را ندارند.
پیش از این نیز پاکستان بارها از سوی مقام‌های افغان به حمایت از مخالفان مسلح متهم شده است. این مقام‌ها تأکید دارند که تمام رهبران مخالفان در پاکستان بسر برده و حملاتشان در افغانستان را از همین کشور سازماندهی می‌کنند. اما پاکستان این اتهامات را بی‌اساس خوانده و گفته است که در امر مبارزه جهانی با تروریسم تلاش می‌کند.
فریاد بی صدا
به محض که صدایشان را بکشانند بلافاصله به قتل
می‌رسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالما
در اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی‌بینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت می‌کنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. درست 5:30 دقیقه به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای یک سفر رسمی عازم هند شد. وزارت امور داخلی افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از استراتژی 10 ساله این وزارت شد. تلفات حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بغلان به 14 تن رسید. مقامات عراق میگویند در نتیجه یک سلسله انفجارهای موتربم در نواحی عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 27 نفر کشته شد و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. کوریای شمالی در پنجمین آزمایش راکتی خود در 3 روز گذشته یک میزایل برد کوتاه را به سوی آبهای شرقی خود پرتاب کرد. و نیکولای پتروشیف سکرتر شورای امنیت روسیه برای ملاقات با توماس دانیلان مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی امروز روانه واشنگتن می شود.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. و حالا به ولایت بغلان میریم و از انفجار امروز خبر میشیم. مقامات صحی گفتند در جریان انفجار امروز 14 تن در این حادثه کشته شدند. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
با گفته مسئولان محلی ولایت بغلان یک فرد انتحار کننده صبح روز دوشنبه رئیس شورای ولایتی این ولایت را هدف قرار داد. آنان میگویند که در این حادثه در کنار محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان 13 تن دیگر نیز کشته شدند. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان بر رادیوی آزادی گفت این حمله انتحاری در مقابل دفتر شورای ولایتی صورت گرفته است.
تاسف عرض کنم که حمله انتحاری صورت گرفت. تاسف هم که شخص رئیس شورای ولایتی با شهادت رسید و 10 نفر دیگر در بین شهادت یک خانم هم وجود دارد.
اما مسئولان صحی ولایتی بغلان میگویند که در این حادثه 14 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. دکتر محمد زبیر اکبری معاون ریاست صحت عامه بغلان وضعیت صحی 3 تن از مجروحین را وخیم خواند. مسئولان محلی میگویند که بیشتر قربانیان این حادثه را افراد تشکیل میدهند که جهت حل مشکلاتشان به شورای ولایتی آمده بودند. محمد رسول محسنی 48 سال عمر داشت و یکی از قماندانان پیشین جهادی بود. برادر کوچکش محمد عظیم محسنی عضو شورای ملی است. سال جاری هجری شمسی این اولین حمله خونین انتحاری است که در ولایت بغلان رخ می‌دهد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. رئیس جمهور کرزی قبل از سفرش به هند این حمله انتحاری را به شدت تقبیح کرده و آن را برخلاف ارزش‌های اسلامی خوانده است.
بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌داد. و حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا که به دنبال آن برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدید که اکرم خان جمیل و سلطان را در دیره خود با تفنگ تهدید کرد. حالا بیایید بشنویم که زرلشت چرا به دیدن خداداد آمده.
خداداد بیادر، نیکو چو بودن خلاص شده، چطور؟
او، زرلش تو هستی؟ آوالا، بدت نبیایی درخت خوش شده، بابیم گفت که بزنیشه.
خداداد بیادر، یک کار ضروری که تو داشتم.
خیلی باش که من او طرف جای نزدیکت بیایم. آله بگو، چی گپ است؟
گپ از این قرار است که دیروز اکرم خان کاکا سر جمیل سلطان تفنگ کشیده بود.
آوالا، ما اونجا بودم. بدید نبی فضل خدا شد که گفت دکشت و خون نرسید.
اگه اکرم خان کاکا از زد خود تیر نشه، ایت تو دشمنی بین ما بفته که نواسا و کواسای ما هم جمش کده نتانه.
خدا ذات نبیاره.
خدا داد بیادر، من راست میگم، بابی جمیل هم میخواست اکرم خانه بکشه، خود جمیل نماندش.
زرلشت خور، بدت نبیادی روز از خاطر خودت کت بابیم بسیار جنجال کدوم. بابیم گپ من پس گوش کدوم، مرا ساده گفت.
خدا داد، اکرم خان کاکا تا چی وقت تر ساده فکر میکنه؟ خود تو هم حال شکر بابی بچه هستی، اگه او آتش دشمنی را دامن میزنه تو دی آتش نمیسوزی؟
چطور نمیسوزم؟ بدت نبیاد بسیخ کباب میشم. خود تو بگو ما چی کنم؟
همراهم سم سعی کو مکو، تو بچه کاکای مستی، اگه بیادر ندارم تو بجای بیادر مستی. حالا تو بگو پیش کی برم، پیش کی گریه کنم؟
دا خیره پیش کنه، بدت نبیه ما دا ای بارا فکر خواهد کدم.
بوبوی تو هم بگو که بفامانش.
بوبوی بیچاره امام دشه و بسیار نصیحتش کرد. خب بدت نبیه یک دفعه جن گرفتش و بوبوی ما از گپ خود پشیمان کرد.
اوف، اکرم خان کاکا آخر گپ کی را قبول میکنه؟
بدت نبیه او فقط گپ خود قبول میکنه و بس.
خدا داد بیادر، چی فکر میکنی اگه ملا صاحب مسجد پیشش ببریم، فایده خواد کد؟
ملا صاحب؟ نه.
چرا؟
بدت نبیه، من میگم میکلیم لایق جایزه است.
چطور؟ چیز ده فکرت آمد؟
بدت نبیه یک آدم اموتکاری آدم آمد.
کی است؟
نامش موسا خان است. بدت نبیه از ریزگی اندیوال بابیم است.
موسا خان؟
موسا خان، بدت نبیه بابی من مثل مار واره زیر اوده خود گرفته.
خدا جمیل انصاف بده، جیب خدا باز رنگ پر کده، باش که خوب بشه خمش که رنگش بره.
واجره
چی میگی باب جمیل؟ اینه اینجا استم.
او بچهت که خدا عقل عالم میگه کجاست؟
بس دیگه، نام جمیل بچه من نگی، بسیار ازت خفه است.
خفه است؟ یارا خدا هدایتش کنه.
آلو مردکه، چی گناهش چی خطایش که دمی هر جای گلامش اوار کدی و بدگوییش میکنی؟
آل خوب بدگوییش کدو، دیگه دفعه تو چپلاق بزنمش که دانش پشت کلیش بره.
چرا؟ از برای خدا جمیل چی کده؟
دیگه چی کنه؟ دیروز اکرم خان سرش تفنگ کشیده بود، امروزی خدازاد ریش سفیدار را جمع کده، میخواست پیش اکرم خان روان کنه و کتش آشتی کنه.
ریش سفیدار؟
فضل خدا شد که بسر وقت رسیدم و نماندمشان که برن، اگه نه این شرمندگی را کجا می بردم.
باب جمیل اتو نگو، نشنیدی که میگن گری که کت دستوار شوه حاجت دندان نیست؟ جمیل میخواه که هیگه پس رای سلحل کنه.
ما جواب چپات اکرم خانه کت مشت میتون کت مشت.
بلیاز خدا، جنگ ده پیسه نخر، هرچی نباش اکرم خانم از خود ماست، کوشش کو که گب ده خوبی و آرامی حل شوه.
اکرم خان اگه از خود ما می بود سر بچیم تفنگ نمی کشید. ما هم کمش نیستم، اتو آسیا سنگ بیاو سرش چرخ بتم که تا زنده باشه فنیاد شوه.
او مردکا آتش دامن نزن، از تو که ده جمیل حوصله داره، بانش که گپ ده خوبی حل کنه.
جمیل و شتوک از ده ای گپا نمی فهمه هوزن.
اگه اجازه گپ زدن برش نتی، از ای جار و جنجالای زندگی چطو میتونه خدا خلاص کنه؟ تو تا آخر عمر برش زنده استی؟
باندگه آجره، سرم خود قاضی قاضی نسار. جمیل اگه اشتوک نمی بود ریش سفیدار پیش اکرم خان روان نمی کرد.
کدام کار بد خونه کده؟ ده کل جای رواج است که ریش سفیدار جمع میکنن تا یک لانجر دارومی حل کنن.
برات گفتم که مردم کمزور گپ از آشتی میزنن، مگه من وقت کمزور نیستم که پیش دو پیس آدم سرخم کنم؟ ما پوز اکرم خان را در خاک میمالم.
جمیل خو گپ بد نمیزنه، ما کل گپایش شنیدم، اما که خو وقت بتش که چی میکنه. اگه نتونست که گپ ده خوبی حل کنه، بازار چی که دلت از همه تو کو.
میگم یک دقام نمیمانمش که دهی لانجه پای خود پیش کنه. بچه نازانه تا بفامان که دهی گپا پای خود پیش نکنه.
جمیل
ماما سلطان، خودت چطور که اینجا آمدی؟
نه بگه بگیرش که نگیرد، تو چطور اینجا آمدی؟
دلم تنگ شده بود ماما سلطان.
کل قریه را پشتت گشتم مگم نه افتمت. اونو چوپان برم گفت که اینجا استی و بوتایت از زیر سرت باندی و قرار خواه استی.
اگر راست شپرسان کنی در قریه بسیار دقه آوردم، اینجا آمدیم که یک ساعت غم خود غلط کنم. میشه که مرا تنها بانی؟
چرا؟ چی گپ شده؟
هیچ گپ نشده، گفتم که دلم تنگ شده بود.
گپ تیر نکو، راست بگو که گپ چیست؟
اگه راست بگویم، از زندگی بیخی ناامید شدیم.
ناامید؟ یک قضوت میدانه باختی ها؟
بابیم که در مقابل مستاد شوه، میدانه چطور ببرم؟
بابی؟ او چطور که در مقابلت استاد شده؟
من میخواستم ملاسه بکرده چند تا ریش سفیده پیش اکرم خان روان کنم، مگم بابیم قار شده نمانده ایشان که برن.
چرا؟
بابیم میگه جواب سلی اکرم خان در مشت میتون.
اگه بابیت تو گفته باشه اشتباه میکنه.
ای مامو سلطان، اگه در گفته بابیم کنم تو مانا میته که دشمنی را دامن میزنم، اگه نکنم نزاکت خانه خود ما خراب میشه.
جان مامایش، ناامیدی کار آدمای ترسو و بیعقل است.
چطور ناامید نشم؟ بابیم گفه من دو پیس ارزش نمیته، هنوز آمرا اشتک فکر میکنه، چی وقت نظر او کلان میشم؟
جان مامایش، تو خونام خدا یک بچه تحصیل کرده هستی، تو باید کتی بابیت تو رفتار کنی که به اصطلاح نه سیخ بسوزه و نه کباب.
ای تو که می بود دیگه چی غم داشتم؟
چرت تا خراب نکو، ماما سلطانت رایش پیدا کرده.
راست میگی؟
آه، اکرم خان از ریزگی به این طرف یک اندیوال خوب در شهر داره، هیچ وقت گپ او را در زمین نمندازه.
او آدم را میشناسی ماما؟ در کجا دیدیش؟
من ندیدمش، خدای داد بر زرلشت گفته بود که موسا خان سر اکرم خان بسیار زور است، هرچی که او بگه اکرم خان گپش در زمین نمندازه.
او بچه خدا داد دروازه راستای کرده بسته کن.
پتر جان، بدت نبیاید اینا وقت شد چطور که مرا خواستی؟ خیریت خو است؟
خیر و خیرت است، یا گپ در کلیم گشت، گفتم برات بگویم.
چی گپ است؟ بدت نبیاید مرا بیخی ورخطا ساختی؟
باید ورخطا شوی، سر جمیل در اجره خود تفنگ کشیدم، حال اوام دست دیرالاشا نخواد ششت، اتمن کدام کار میکنه.
دهی تاریکی شب چی کده میتونیم؟ اگر دل من میکنی سبا صبح خانه نواب بریم عذرش کنیم. باید نبیه ما باید ناغگی بتیم.
چتیاد نگو، اکرم خان در زندگی به کس ناغه نداده، فهمیدی یا نی؟
خیلی چی میکنی؟ باید نبیه نی که از ما ناغگی میخوایی چطو؟
او بچه ساده، بر خاندان نوابشانه تو یک پلان سنجیدیم که یکیشان پگا بمره و دیگهش پیگا.
چی میگی؟ نه که واره میکشی؟
بدت نبیه پدر نام آدم کشتنه نگی برم، مرا باز شو خوانه میبره.
چت یاد نگو، ای راز پیش خودت باشه، هیچ کس بویبر نشه، فهمیدی یا نی؟
پدر، بدت نبیه سمزه ای بگو که چی میخوایی.
گوش کو، امشب از شر جمیل خود خلاص میکنم.
چی میگی پدر؟ بدت نبیه نیک روزی خدا داد از دنیا کنده شده.
او احمق، تو را خونه میکشم، جمیل زیر خاک روان میکنم.
پدر، این کار را نکو، بدت نبیه اگه بچه نوابا بکشی او هم خدا داد تو را زنده نمیمانن. پدر، مرا میکشی؟
دیوانه، تا که من زنده استم یک تار مویتام کس نمیتانه خیانت کنه، من خو کلی کارا را از بوده تو میکنم، 15 جریب زمینه که برات گرفتم باز کاکک کاکک سرش خانی کو.
بدت نبیه پدر، خدا داد این قسم خانی را نمیخواه، از این باد سر زمین های خودم گشتانه خاطانستم.
چه باش، ترسو، بد کدم که کدت راز دل کدم، از این باد مثل اسب واریده گردنت قیزه مندازم و میتوانمت.
بدت نبیه غال مغال نکو که با بایم بیدار میشه.
بس دیگه گب نزن، بخی تفنگ بیگی پشت پشتم بیا.
تفنگ؟ چرا بری چی؟
پرسان نکو، چیزی که برات میگم امو تو کو.
پدر، تا ما می عمرم سر گپت گپ نزدیم، مگم بدت نبیه ایم دفعه در گپت نمی کنم.
چی؟ در گپ من نمی کنی؟
نه، بدت نبیه خدا داد مرد زدن و کشتن نیست.
ای تو کس، ما هم خبرت می کنم که یا امشو در پلوی مستاد میشی یا عاقت میکنم از کل جایداد خود محرومت میسازم.
اکرم خان با پسر خود خداداد گفت که در کشتن جمیل با او همدست شود، در غیر آن وی را از جایداد محروم میسازد. شما چی فکر میکنید که خداداد در جواب با پدرش از کدام الفاظ و کلمات استفاده کند بهتر خواهد بود؟ پاسخ شما به سوال مطرح شده و همچنان نظریاتتان شامل داستان قسط بعدی درامه خواهد گردید. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما و شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه ما را دریابید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیار هنجه پیش را دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، امید در پناه خداوند باشین. توجه به حقوق زنان در یک کشور چی تأثیر بر حکومت او داشته میتونه؟
طالبا در اون زمان ای که بر رسمیت نشناختن متوجه شدن که نصف جامعه افغانستان زیر شلاق از او زندگی میتونه.
شاینا کران آوازخوان آمریکایی به این باور است که در یک جامعه تا وقتی که زنان سهم برابر نداشته باشند هیچ تغییر و تحول پدیدار نخواهد گشت. احساس کمک و همدردی مردم کشورهای خارجی در مقابل زنان افغان چی بوده میتونه؟
human rights است، مثلا یعنی حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اطفال است و اونا وقتی از طریق میدیا مشنان یعنی یگانه مملکت خانما نیاز به کمک دارن.
برای رسیدن به عمق مطلب برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم و هم در بخش از این برنامه آهنگ آوازخوان آمریکایی شاینا کران را که به زبان پشتو برای دختران افغانستان سروده خود شنیدیم. آغاز درنگ برچند واقعات مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
بحث در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه به نتیجه نرسید. شماره از وکلا با انتقاد بر چندین ماده این قانون گفتند که باید در آن تغییرات بیاید. بیشترین انتقاد نمایندگان را موجودیت خانه‌های امر و کاهش حق پدر در انتخاب شوهر برای دخترانش و همچنان سن ازدواج تشکیل می‌داد. قاضی محمد نذیر حنیفی وکیل مردم هرات یکی از نمایندگان است که با این قانون مخالفت دارد. پس از بحث و گفتگوهای زیاد این قانون دوباره به کمیسیون‌های اژدکانه راجع شد. قانون منع خشونت علیه زنان 3 سال قبل به اساس فرمان رئیس جمهور نافذ شده و در حال حاضر در محاکم کشور از آن به عنوان فرمان تقنینی کار گرفته می شود. رنا محرک یک زن 25 ساله عربستان برای نخستین بار کوی ایوریست را فتح کرد. مقام ها در اداره کوهنوردی نیپال تایید کردند که خانم رنا محرک تابع عربستان سعودی بر روز شنبه پس از چندین شبانه روز گردش خودش را به مرتفع ترین قله جهان رساند. قله ایوریست در سلسله کوههای هیمالیا 8850 متر ارتفاع دارد. خانم رنا محرک با یک گروه شامل دو مرد از قطر و فلسطین که خود را عرب های در حال گردش می نامند و کوهنوردی پرداختند.
شنوندای عزیز، قرار معلوم زندگی زنان افغان که با دردها و رنجهای بیشمار گری خورده، این وضعیت تنها قشر زنان در افغانستان نه، بلکه زنان کشورهای خارج از افغانستان نیز متاثر ساخته است. شاینا کران، دیپلمات و آوازخوان جوان آمریکایی، دی اواخر آهنگ را به نام دختر به زبان پشتو سروده است. به باور او در یک جامعه هیچ تغییر و تحول پدیدار نخواهد گشت تا وقتی که زنان سهم برابر در او جامعه نداشته باشند. شاینا در آهنگ دختر افغانستان از دختران میخواهد که قدرت و توانایی هایشان بشناسند و برای بعد از آوردن حقوقشان استقامت و استادگی کنند و در آوردن تحول جامعه سهم بگیرند. باقی سخنها را از لابلای ای آهنگ شاینا کران که شعر و کمپوز ای آهنگ ساخته های خود اوست بشنوین. آرزوی تو چیست دختر؟ آینده تو روشن است، آینه در دست توست، یا اینکه فریادت خفه گشته است؟ هیچ چیز در جهان یکسان نیست، پس کوشش خود را ادامه می دهیم. ما با هم یک جا کار کردن می توانیم، آزاد و بی ترس. دختران، دختران، امیدتان را نگه دارید، فردا تغییر و تحول بدید خواهد آمد. Jenoko, come sta te Jenoko? Sababa podlenashi. دختر با همت و محکم، حمایت با توست. وطن از این جنگ خسته است. حالا امنیت کجاست؟
بهمت ام از پوت جنه. حمایت تسراته. De das jung nastele de os aman chartate Chenoko Chenoko komesate
Dokhtaran Dokhtaran umidetan ra negah dari farda taghyir o tahawul badid khahat amad دختران، ماه راسی، تقدیر به دست شماست. دختران، دختران، امیدتان را نگه دارید. فردا تغییر و تحول پدیدار خواهد گشت. تمام آهنگ های شاینا کران در برگیرنده مسائل اجتماعی است، مانند افراطیت، اچ‌آی‌وی یا مرض ایدز و امثال ای. شاینا ای آهنگ را هنگام اجرا کرد که در سوات ملاله یوسفزای 14 ساله به خاطر تعلیم دختران مبارزه می کرد و از ناحیه سر زخم برداشت. شاینا کران در ای آهنگ از ملاله یوسفزای و اوید دختران طرفداری می کند که می خواهند تغییر بیاورند، اما از ترس نمیتونن آوازشان را بلند کنند. شاینا کران با 5 زبان انگلیسی، پشتو، فرانسوی، پرتغالی و هسپانوی حرف زده میتونن. او تقریبا در تمام این زبان ها آهنگ های اجرا کرده است. تحریم بسیاری از زنان و دختران افغان در عرصه تعلیم و تحصیل از جمله خشونت و حق تلفی های است که در جریان چندین دهه خواسته و ناخواسته بر زنان و دختران افغان تحمیل شده است. برخی از مردم به خصوص زنان کشورهای دیگه با علاقمندی خواستند در زمینه سازی تحصیل زن و دختر افغان سهم بگیرند. به گونه مثال مادونای 54 ساله ملکه موسیقی پاپ یک تابلوی خود را که توسط یک نقاش فرانسوی ترسیم شده بود به نام ترویس فیمس که 3 خانم معنی دارد در یک لیلام با بیش از 7 میلیون دلار فروخت تا قسمت از پولش به پروژه های تعلیمی دختران در افغانستان ببخشد. انجلا جولی، ستاره سینمای هالیوود، یکی دیگه از زنان است که مکتب را برای دختران افغان در 30 کیلومتری شمال کابل ساخته است. او قصد دارد تا با فروش جواهراتش مکتب‌های بیشتر در افغانستان بسازد. اما گفتنی است که خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از مشکلات جدی اجتماعی است. گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز زنان زیاد در افغانستان قربانی خشونت‌های روانی و فیزیکی می‌شوند. عایشه دختر 18 ساله افغان که بینیش در اثر خشونت خانوادگی توسط شوهرش بریده شده بود، از طرف یک نهاد آمریکایی به نام بنیاد گراسمن برن جایزه را به نام قلب باربار به این دختر افغان داده است. شربتگل دختر افغان که زمان در اردوگاه پناهندگان در پشاور زندگی می کرد، دیگر نه تنها زن پناهنده افغانی بلکه پناهندگان جهان را نمایندگی می کند. با چاپ تصاویرش بر روی جلد نشرات، بارها میلیون ها نفر را به خود خیره کرده است و او را به یکی از شناخته ترین چهره های جهان تبدیل کرده است. چشمان او در آن تصویر درد، ترس و در عین حال استقامت، قدرت و زیبایی را منعکس می کند. ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم میگه برخی از مشکلات اجتماعی و حقوقی زنان افغان در فیلم های خارجی نیز انعکاس یافته است.
امسال 3 پروژه خارجی است که از طرف بلژیکیا، فرانسوی و تیم سابزرگ آلمانی عمل در مزار شریف کار میکنند و فیلم میسازند
که همین سورای پور افغانی را اونا به پرده بکشند، شاید صدای از او بهتر شنیده شود.
صدای خارجی ها را خودشان بهتر میشنوند و میفهمند. خودم تجربه کردیم در این عرصه شهرت شخصی افراد مطرح است. سوژه‌هایی که در افغانستان است یا در طول تاریخ ناب است بر دنیا، هر سوژه‌ای که اینجا استفاده کردن مشهور شده. روزی بود که افغانستان هیچ کس نمی‌شناخت. روزی رسید که چند میلیون کتاب درباره افغانستان تنها در آلمان چاپ شد و هیچ وقت در فروشگاه باقی نمی‌ماند. جامعه جهانی متوجه شد که بیچاره‌ترین کره زمین اگر زن است یا مرد است در افغانستان زندگی می‌کنند و خصوصا زن‌ها و دخترها که از درس محروم هستند، توهین میشن، اعدام میشن.
بینی بریدن زنها، خشونت علیه انسان و انسانیت و خارجی ها در گذشته هایشان در قصه های وحشتناکی که خوانده بودند ولی اعتبارشان نمیند که در حالت امروزی در نقاط مختلف روی زمین این شکل زندگی هنوز هم جریان دارد. کوشش میکنند که به شکل از اشکال به زنهای افغانستان، چه در افغانستان چه در خارج، کمک کنند.
با تحمیل رنج و برخورد خشونت با زنان در افغانستان، آیا ذهنیت و دیدگاه مردم کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؟ دکتر زهره نوابی که بیشترین سالهای عمرش را در انگلستان به سر برده، به این سوال پاسخ میده.
افغانستان یک مملکت عقب مانده از لحاظ هیومن رایتس است، مثلا حقوق بشر، حقوق زن و اطفال است. 32 سال است که افغانستان محکوم به مشکلات خشونت علیه زن، زندگی زنان شرایط نامناسب برش در افغانستان و شرایط تعلیم تربیت نادرست، ساعت خانما قابل خطر، یعنی که مرگ میر مادران. واقعا احساس انسانی انسان و از یک زن برای یک زن باید زیادتر باشه و احساس انسانی که واقعا در شرایطی که حقوق بشر در اون مساعد باشه، تعلیم تربیت درست باشه، زیادتر داره. دیدگاهشان از افغانستان هست که افغانستان مملکت عقب مانده است. خانماشان شاید 10% یا 20% دارای سواد کامل باشن. زندگیش، لباسش، کاراکترش، گشتن، صحبتش، سخنش، همش در ترسیم و درک سیمای است که او کنترل میشه. ما در انگلستان که زندگی کردیم، یک خانم خودش حقوقدان بود، شوهرش هم دکتر بود، 2 بچه جوان داشت که یک بچه جوانش در افغانستان آمده بود در هلمند کار میکرد و در آخر کشته شد. بچه دیگه‌ش که در اونجا کار میکرد بزنس داشت، باز هم با وصفه که جوان خود از دست داده بود، او احساس مسئولیت داشت که بر افغانستان باید کمک بکنه. هیچ گاهی یک انسان واقعی به نظر من، یک انسان دیگه‌ای که از هر مملکتی باشه، فکر نکنم که نار وحشی بشمرن، نادان بشمرن. در افغانستان جنگ بوده 32 سال، هر کی ببینن رویش تخریب شده از جنگ است. اکثر خانم‌ها رو ببینن مشکلات عصبی مواجه هستند.
گفتنی است برخی از زنان افغان با بلند نمودن صدایشان به خاطر حقوق و آزادی نگذاشتند فریادشان خفه گردد. این زنان توانستند نما و پیکر از استقامت و بردباری برای زنان و دختران افغانستان و حتی فراتر از مرزهای افغانستان باشند. اما در مقابل فکر میشه عدم رعایت و توجه به حقوق حقه و اجتماعی زنان، قانون و حکومت او کشور در میان جامعه جهانی زیر سوال قرار خواهد داد. دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.